اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام بر شما. رادیو آشنا صدای امریکا است. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. کابل در واکنش به اظهارات دیروز جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفت که افزایش عملیات نیروهای ویژه افغان، اجرای عملیات‌های شبانه و گسترش حملات هوایی مستقل بر مواضع دهشت افغانان از دلایل کاهش تلفات نظامیان افغان است. وزیر دفاع آمریکا دیروز به قانونگذاران آن کشور گفت که استراتژی جدید واشنگتن در برابر افغانستان و جنوب آسیا متضمن پیروزی ماموریت نظامی ایالات متحده در منطقه بوده می تواند. او همچنین افزود کمی نکنون موافقت ها در میدان نبرد در افغانستان در نتیجه این استراتژی به چشم می خورد. جم ماتیس گفت که تلفات نظامیان افغان اخیراً کاهش یافته و توانایی طالبان به انجام حملات تهاجمی نیست تضعیف شده است. نشست حاشیه‌ای هیئت عالی رتبه موسوم به سام امروز با ریاست مشترک حکومت افغانستان و هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در کابل برگزار شد. اجمل عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، از اشتراک نمایندگان حدود 40 کشور، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و نمایندگان سایر سازمان‌های بین المللی در این نشست خبر داد. قرار است فردا پنجشنبه نشست عمومی هیئت عالی رتبه با اشتراک محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزار گردد. سخنگوی وزارت مالیه افغانستان برگزاری نشست را یک فرصت خوب برای حکومت آن کشور به خاطر بررسی تعهدات دو جانبه پس از نشست بروکسل خواند. اردوی پاکستان میگوید 3 نفر را به خاطر دست داشتن در حملات دهشت افغانی اعدام نموده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که این 3 تن قبلا توسط محاکم نظامی به اعدام محکوم شده بودند و حکم محاکم امروز در یک زندان در شمال غرب آن کشور اجرا گردید. خبر اعدام این 3 نفر یک روز پس از آن نشر می شود که یک گروه حامی حقوق بشر از افزایش تعداد اعدام زندانیان در پاکستان ابراز نگرانی کرد. پروژه عدالت پاکستان دیروز گفت که از سال 2014 به این سو 477 نفر عمدتاً به خاطر دست داشتن در حملات دهشت افغانی در آن کشور اعدام شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که تهران و انقره برای جلوگیری از تجزیه عراق و سوریه با هم یک جا کار خواهند کرد. آقای روحانی این مطلب را امروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تهران بیان نمود. رئیس جمهور روحانی در یک نشست خبری مشترک با همتای ترکیه خود گفت که ایران در پی تامین امنیت و ثبات در شرق میانه است. او برگزاری همه‌پرسی استقلال در منطقه خودمختار کردستان عراق یا یک طرح تفرقه‌آمیز از سوی کشورهای خارجی خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خاطر بحث روی واکنش مشترک انقره و تهران در برابر همه‌پرسی استقلال کردستان عراق امروز به ایران سفر کرد. یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپایی میگوید که کشورهای اروپایی حداکثر تلاش را برای حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران انجام خواهند داد. هلگا شمید، منشی عمومی خدمات سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، امروز گفت که توافقنامه هسته‌ای ایران یک توافقنامه یک جانبه نه، بلکه یک توافقنامه چند جانبه است. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، برای ملاقات با مقام‌های روسی به مسکو سفر می‌کند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
این نخستین بار است که یک پادشاه بر حال عربستان سعودی به روسیه می رود. انتظار می رود پادشاه عربستان سعودی در ملاقات فردا پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی همکاری در مورد میزان تولید نفت، بحران سوریه و روابط با ایران بحث کند. عربستان سعودی و روسیه بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان بوده و این دو کشور از دو جناح متقاسم در جنگ داخلی سوریه حمایت می کنند. قرار است سلمان و پوتین طرح سرمایه گذاری در بخش پروژه های انرژی به ارزش 1 میلیارد دلار را نیز نهایی کنند. با وجود اختلافات ریاض و مسکو در مورد بحران سوریه، سفر سلمان به روسیه نمایانگر گرم شدن روابط بین عربستان سعودی و روسیه می باشد.
قرار است اقدامات برای اعلام استقلال منطقه کاتالونیا از اسپانیا روز دوشنبه آغاز گردد. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
یک مقام حکومت محلی کاتالونیا با بیان این مطلب گفت احزاب عامی استقلال که کنترل پارلمان حکومت محلی کاتالونیا را به دست دارند در مورد اعلام استقلال رایگیری خواهند کرد. تا کنون معلوم نیست که کاتالونیا به کدام تاریخ استقلال خود را اعلام خواهد کرد. کارلس پوچتمون رئیس حکومت محلی کاتالونیا پس از برگزاری همه‌پرسی در مورد اعلام استقلال از اسپانیا گفته بود که به زودی در مورد اعلام استقلال در پارلمان کاتالونیا رایگیری خواهد شد. اسپانیا برگزاری این همه‌پرسی را غیر قانونی خوانده است. در این زمان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که به منظور حفظ ثبات حاکمیت قانون در اسپانیا باید برقرار باشد. آلمان برگزاری همه‌پرسی کاتالونیا را یک موضوع داخلی اسپانیا عنوان کرده است.
و نیروهای عراقی امروز آخرین حمله را برای تصرف شهر هویجه از داعش آغاز کردند. عملیات بیرون راندن داعش از هویجه توسط نیروهای حکومت عراق به حمایت آمریکا و همچنین شبه نظامیان شیعه مورد پشتیبانی ایران آغاز گردیده است. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی سلام، امروز چهارشنبه سومین نشست هیئت عالی رتبه مرکب از هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان کشورهای کمک کننده یونما روی دستاوردهای حکومت افغانستان در بعد از جلسه بروکسل برای مدت 2 روز در کابل آغاز گردید. هدف از این نشست 2 روزه با حضور نمایندگان بلند رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان و نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد چیست؟ و در روز اول این نشست چه مسائل مطرح گردید؟ پاسخ آن را از همین برنامه و به میزبانی من نسرین محمود عزیزی می شنوید. مهمانان برنامه هر یک محترم اجمل حمید عبدالرحیم زی رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه و محترم احمد ضیا ضیا استاد پوهنتون با آگاه مسائل اقتصادی بر اهداف و جوانب این نشست روشنی می اندازند. خب مهمانان گرامی سلام جداگانه بر شما و سپاس از حضورتان. لطف کردین، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. به اجازه استاد ضیا، آقای عبدالرحیم زی، میخوایم بفهمیم که هدف عمده این نشست که شما هم در روز اول از این حضور داشتین چی هست و چه کسانی روی کدام مسائل بحث کردن؟ جناب عبدالرحیم زیسب.
بله، صدایتون دارم. بله. سلام با شما و تمام همکارانتان. قسمی که شما یادآور شدین، جلسه حیات علی رتبه یا سینیر آفیشلز میتینگ امروز در کابل برگزار شد. ریاست مشترک از این جلسه را وزیر مالیه افغانستان و نماینده یونما برای افغانستان به پیش میبرند. در این نشست در کنار رئیس جمهور نمایندگان نزدیک از 40 کشور دنیا و سازمان‌های کمک کننده، البته مقامات عالی رتبه‌شان اشتراک می‌کنند. هدف نشستی است که ما بعد از کنفرانس بروکسل که سال گذشته در همین روز در بروکسل برگزار شد، از همون روز تا همین روز که یک سال میشه، کدام کارها را نظر به تعهداتی که ما در قبال جامعه جهانی و بر اساس اولویت مردم افغانستان داشتیم، کدام تعهدات داشتیم و چطور جامعه عمل پوشاندیم. هدف نشست همی است و ما حکومت افغانستان بر از این نشست ما آمادگی کامل داریم. تعهداتی که در کنفرانس بروکسل داشتیم که باز بعدا در جریان برنامه سرش بحث میکنیم، اکثریت جامعه عمل پوشانده شده و ما بر جامعه جهانی در کنار از یکی از تعهدات انجام شده خود گزارش میدیم. ضمن از برنامه های بعدی حکومت افغانستان برای سال پیشرو نیز گزارش میدیم.
به اجازه شما عبدالرحیم زی صاحب، که حکومت افغانستان تا چه حد تانسته که اعتماد جامعه جهانی را کسب کنه، بخصوص در بخش ریشه‌کن کردن فساد، تا چه اندازه تعهدات خود برآورده ساخته؟
حکومت افغانستان بعد از نشست های توکیو و بعد از او نشست لندن و باز وارسا و بروکسل، ما تعهداتی که داشتیم، یعنی تعهدات ما در نتیجه از اینکه عملی شد، باعث از این شد که ما قناعت جامعه جهانی را به دست آوردیم. اگر شما به کنفرانس بروکسل یک نظر بیندازین، وقتی که ما توانایی بیشتر از 15 میلیارد دلار این توانایی را داریم که کمک به دست میاریم، خودش بیانگر از این است که ما کار کردیم و در مقابل کاری تعهد از آره به دست آوردیم و او زمان هم فعلا وجود نداره که یک وقت جامعه جهانی برای حکومت افغانستان چک سفید ارائه میکد و حکومت افغانستان رقم نوشته میکد. اما امروز تعهدا یا کمکایی که با حکومت افغانستان صورت میگیره امروز و فردا با کمکایی که دیروز صورت گرفته فرقش در این است که کمکای مشروط است. ما تعهد میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، اونا هم تعهد میکنن بالای چارچوب حسابی متقابل یا اسمخ که ما کار کردیم مکلفیت های ما مشخص است و از جامعه جهانی هم. ما در نتیجه از این تعهدات را که عملی ساختیم، گام هایی که برداشتیم، اما هنوز به انتها نرسیدیم، توانستیم قناعت جامعه جهانی را حاصل کنیم. اما یک چیزی که ما باز در مردم افغانستان از آدرس حکومت افغانستان میتونم است که دیدگاه یا پالیسی حکومت افغانستانی نیست تنها ما در تلاش ازی باشیم که قناعت جامعه جهانی را بدست بیاریم. هدف ما در قدم نخست ملت افغانستان است تا اولویت ها، نیازمندی ها و صدای واقعی از اینا را برای جامعه جهانی برسانیم. همچون نشست ها مثل ساق و برکسل و وارسا و دیگر نشست ها یک وسیله به خاطر تحقق اهدافی که ما در قبال مردم افغانستان داریم و در قبال بهبود وضعیت فعلی افغانستان داریم تا به او هدف ما برسیم. دیگر نشست ما امیدوار کننده است. ما امیدوار به خاطر هستیم که آمادگی عام و تام برای این نشست داریم تا فردا که بحث عمومی ما بتانیم یک نتیجه خوب از این نشست استام داشته باشیم.
بله، به اجازه شما آقای عبدالرحیم زی استاد زیا، در شرایطی که زنای افغان به سر میبرند به نظر شما مکانیزم توانمندسازی اقتصادی زنا عملا بر کدام اصول باید استوار باشه که دائمی کنفرانس هم اون مطرح شد؟
بسیار تشکر. پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم، میخوایم یک مقدار به ماهیت از این کنفرانس و که چرا همچون کنفرانس های باید برگزار شود یک بحث کوتاه داشته باشم.
بفرمایید.
طوری که به شما معلوم است برای 16 الی 17 سال پی در پی افغانستان نتوانسته که حتی مصارف عادی خود از بودجه از عواید داخلی خود تمویل بکنه. یعنی تا به حال که حال از ما تقریبا 60% بودجه عادی خود از عواید داخلی خود تمویل میکنیم، 40% از کمک های دونر و بودجه انکشافی مکمل از کمک های جامعه جهانی تمویل میشه. روی همین ملحوظ طوری که بر شما بهتر معلوم است هر 3 سال بعد و 4 سال بعد ما کنفرانس های داشتیم، از بن گرفته تا پاریس و تا لندن و تا توکیو و باز بن شد و بالاخره باز پاریس و باز لندن. و در این کنفرانس ها همیشه یک نوع جدال بین حکومت افغانستان و جامعه جهانی می بود. جامعه جهانی افغانستان متهم به این میکرد که گویا شما نتانستین که کمک ها رو به شکل درست و مصرف برسانید، اونجا فساد است، اونجا پول مازایی میشه و بالاخره پول به بیراهه میره، چیزی که ما هدف تعیین کردیم نتانستیم به شکل درست به دست بیاریم. افغانستان جامعه جهانی رو به این متهم میکرد که گویا فساد یگانه عاملش حکومت افغانستان نیست، بلکه بیرونی ها هم به این فساد با ما دخیل هستند. و مشکل عمده که حکومت های افغانستان عنوان میکرد و این بود که گویا جامعه جهانی پول مستقیم به بودجه افغانستان نمیپردازه و پولی که به افغانستان تعهد میکنه او را به وقتش به مشکل که شاید بایدش اونا تعهد کردن به حکومت افغانستان تحویل نمیده. روی همین ملحوظ است که ما نمیتونیم کلا بشه امو هدفی که بر خود تعیین کردیم او را اچیو بکنیم و یا بودجه که ما در اول در نظر گرفتیم او را نمیتونیم به شکل درستش به مصرف برسانیم. خب بالاخره این جدال ها ادامه پیدا کرد تا کنفرانس توکیو. در کنفرانس توکیو کمک ها مشروط شد که در سال 2012 جامعه جهانی تقریبا 16 میلیارد دلار در سال 2016 به افغانستان تعهد کرد. مشروطیتش به این بود که حاکمیت قانون بود، دموکراسی بود، آزادی بیان بود، حقوق زنا بود و مبارزه جدی علیه فساد بود و حکومتداری خوب بود، ولی یک کارخانگی خوب درستی برای حکومت افغانستان نداده بود. وقتی که رفتیم به طرف بروکسل، در بروکسل جامعه جهانی یک قدم بیشتر گذاشتن. اونا گفتن که ما نمیخوایم در اخیر کنفرانس، در اخیر 4 سال که ما کنفرانسی بعدی که ما تعهد به افغانستان میکنیم باز دوباره حسابگیری بکنیم یا حسابدهی داشته باشیم. خوب است که ما سالانه حسابدهی داشته باشیم. اما بود که ما یک جی سی بی داشتیم چند ماه قبل و حال ما استان داریم، سینیر آفیشل میتینگ. این به معنی که سالانه پیشرفتایی که صورت میگیره بر جامعه جهانی به اصطلاح وانبود میشه و به اونا بالاخره اطمینان ازی داده میشه که پولی که شما تعهد کرده بودین به بیراه نرفته، در اینی پروژه و در اینی قسمت به مصرف رسیده و اینی هم پیشرفتای هستن. و جامعه جهانی هم برعکس، چون پیسر یا پولی که اونا تعهد کردن در بروکسل به یک بارگی 15 میلیارد به افغانستان تسلیم نمیکنه، اونا با سالانه این پول به افغانستان واگذار میکنه. و طوری که شما در جریان هستین، سال مالی ما به این منظور تغییر کرده، یعنی حال سال مالی ما سال شمسی نی بلکه سال میلادی است. روی همین ملحوظ است که حالی که سال 2017 به اختتام است، سینیر آفیشل میتینگ برگزار میشه و تعهداتی که دولت افغانستان به جامعه جهانی داشته او را بالاخره توضیح میده و پیشرفتایی که صورت گرفته او را به اونا توضیح میده و پلانای سال بعدی را برای اونا توضیح میدن تا تانسته باشن پولی اضافی که بر سال آینده در ضرورت است یا پولی که بر سال 2018 تعهد شده اونا را به دست بیارن.
بله،
این همو تعهد، یعنی این موچوال اکاونتیبیلیتی است، یعنی تعهدات دو جانبه است، دو جانب مسئولیتایی که دارن و تعهدایی که کردن به تعهدای خود اونا باید متعهد باشن و پابند باشن و دستاوردهایی که دارن رو به یک دیگه خود توضیح بدن. میان سر مسئله زنا که سوال مشخص شما بود، خب برای یک جامعه سنتی مثل افغانستان طوری که در تمامی عرصه‌ها، در عرصه سیاسی، در عرصه فرهنگی، در عرصه کلتوری و همچنان در عرصه اقتصادی خانم‌ها مشکلاتی حدیده داره. در عرصه سیاسی افغانستان با همکاری جامعه جهانی و بالاخره که در قانون اساسی و بالاخره در قوانین شورای ملی هم به او تصدیل شده، یک حق خاصی برای خانم‌ها داده شده که اونا بتانن یک سهم فعال در عرصه سیاست داشته باشه و اونا بتانن به آسانی هم کرسی که بهشان در نظر گرفته شده به شورای ملی را پیدا بکنن. ولی در عرصه اقتصادی برای زنا یک فرصتی که امتیازی باشه واگذار نشده بود. فکر میکنم در حال بودجه خاصی برش در نظر گرفته شده برای یک برنامه است که وومن اکنامیک امپاورمنت است و پولی کافی هم در اختیار دارن و در پالوی ازی امتیازاتی که برش داده میشه به طور مثال میشه نوان کرد که گویا اینا دیگه بعد ازی فکر نمیکنم که تکس بپردازن، به حکم ریجه بور اینا از پرداختن مالیه و تکس معاف شدن. در اصلاح دیگه هم برای ازی امتیازات داده شده در و این نه تنها برای بپا استادن خانم ها یا به خاطر تقویت بنی اقتصادی خانم ها، بلکه در قسمت رشد صنعت دستی ما که نمایندگی از فرهنگ ما میکنه، از کلتور ما میکنه، این برای ما بسیار مفید تمام میشه و یک گام بسیار مثبت است. و شما شاید بوده باشین یا در خبر شنیده باشین که در ابتدا خانم اول در این موضوع بحث کرد سر مشکلات خانمای افغانستان، سر مشکلات اقتصادیشان، سر مشکلات اجتماعیشان و بالاخره یک امیدواری داد به مردم افغانستان و به جامعه جهانی که در این عرصه پلانای زیردست است و بالاخره پیشرفتای صورت خواهد گرفت.
بسیار تشکر. با اجازه شما آقای عبدالرحیم صاحب، استاد ضیا روشنی انداختن در مورد این جلسه و نشست های قبلی، میخواییم از زبان شما بشنویم که این نشست با عمدتاً با نشست بروکسل چه تفاوت داشته و برنامه های بعدی که شما چی خواهد بود، مثلا در نشست فردا کدام مسائل رویش بحث خواهد کردین؟ بله آقای عبدالرحیم صاحب آواز ما را میشن؟ خب پرودوسر برنامه کوشش میکنن که جناب عبدالرحیم صاحب دوباره روی خط برن. خب، استاد ضیا شما آواز ما را میشن؟ استاد ضیا؟
بله.
خب خوب است که شما روی خط هستین. به نظر شما استاد نتیجه این نشست چی خواهد بود؟ افغانستان چطور خواهد تانست که ظرف دو روز حمایت جامعه جهانی را کسب کنه تا مردم به یک رفاه اقتصادی دسترسی پیدا بکنن و به او برسن؟
اصلا چیزی که باید مغالطه نشه، این کنفرانس با کنفرانس بروکسل کاملا متفاوت است و قطعا به اینجا هدف از این نیست که چگونه ما بالاخره یک چیزی نواد این کنفرانس به دست بیاریم. تعهداتی که در بروکسل با ما شده و ما مطابق همو چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستانی که این امپریس میگه یا افغانستان نشنل پیس اند دیولپمنت پروگرام، در اونجا ما تعهدات داریم برای جامعه جهانی و در اونجا تقریبا ده اولویت رده بندی شده و در او ذکر شده که چی چیزایی است که بالاخره ما را به اهداف عمومی از این چارچوب ملی ما میرسانه، که در او جمله یکیش اومد اکنامیک امپاورمنت است یا تقویه بنی اقتصادی خانم ها است که برای از یک بودجه خاصی در نظر گرفته شده. چیزی که مهم است ما در سوال داریم و دنی ده اولویتی که است ما باید ای را گزارش بتیم برای جامعه جهانی که ما چی پیشرفت باید داشتیم. مثلا در اونجا برای تقویه بنی اقتصادی خانم ها باید کار شود، بر علیه فساد مبارزه علیه فساد باید جدی و جدیتر شود، حکومت داری خوب شود، ریفورم باید به وجود بیاید و بالاخره زیربنا منابع طبیعی باید چگونه استفاده درست از او صورت بگیره. در پولی از این چیزی که بسیار مهم است در اصلاحاتی که در سیستم قضایی است چگونه باید عملی شود و از معادن چگونه استفاده مؤثر و مطلوب صورت بگیره. در پالوی ازی سکتور زراعتی که به اصطلاح یگانه محرکه اساسی اقتصادی ملی ماست که تقریبا 40% جی دی پی ما را تشکیل میده چگونه باید ما ایره تقویت ببخشیم و از این قبیل گفا. اینالی امی ده اولویتی که از قبل او در چارچوب ملی اقتصادی و صلح افغانستان و این شده سرازی بحث میشه و به اینجا حسابدهی به یک نوی حسابدهی صورت میگیره که ما مثلا برای بلند بردن ظرفیت اقتصادی خانم ها چی کارهای کردیم و چی کارهای را روی دست داریم و بالاخره ما در مبارزه علیه فساد چی کارهای کردیم و چی کارهای را روی دست داریم، اصلاحاتی که در سیستم قضایی ما بوده چی بوده و چی کارهای را کردیم و چی کارهای را باید بکنیم. این به این معنی است که کارهایی را که کردیم به این معنی پولی که در سال 2017 به مصرف رسیده به هدر نرفته و تقریبا یعنی مؤثر تمام شده و کارهایی که در سال 2018 ما میکنیم بالاخره چقدر ای مؤثر تمام شد و چقدر مفید خواهد بود. روی این ملحوظ است که جامعه جهانی به بسیار یک جرأت پولی که در سال 2018 در نظر دولت افغانستان میپردازه و به دولت افغانستان واگذار میکنه.
تشکر میکنم از توضیحاتتان. آقای عبدالرحیم زی دوباره روی خط هستند. جناب عبدالرحیم زی صاحب، در نشست فردا قرار است که روی کدام مسائل بحث کنین؟
خب به خاطر معلومات بیشتر قسمی که بحث شد، ما با جامعه جهانی چارچوب حسابدهی متقابل یا معرفه داریم که هدف از این است که ما در مجموع 24 تعهدی که داریم 15 تعهد از مربوط حکومت افغانستان میشه و بالمقابل 9 تعهد مربوط جامعه جهانی میشه. تعهدات ما موارد مختلفی از مبارزه با فساد است که استراتژی از طرف کابینه افغانستان تصویب شد، تا با رسما به جامعه جهانی ارائه میشد. این مجلس موضوع تقویت سکتور خصوصی است، توانمندی خانمات، موضوع مشارکت عامه و خصوصی و دیگه اصلاحات مالی و اقتصادی، مدیریت املاک و اراضی و دیگه موارد است که تحت 15 تعهدی که ما در مقابل جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل داشتیم نشست تأکیدی از اون. فردا روی همین موارد بحث میشه که ما از کنفرانس بروکسل تا این روز نظر به مو چارچوب حسابدهی متقابل یا به شکل کل نظر به چارچوب انکشاف صلح و انکشاف ملی افغانستان کدام کارا را انجام دادیم، کدام کارا به انتها رسیده و کدام کارا تحت جریان است که تا به انتهای خود برسه. یک فرصت خوب برای حکومت افغانستان هم است که در قسمت تعهدات انجام شده و تعهداتی که زیر کار است و جامعه جهانی گزارش بده و بالمقابل جامعه جهانی هم از خود مکلفیت ها داره. یک مکلفیت شمی است که در قسمت چینل نمودن یا کمکایشان بر اساس بودجه ملی افغانستان که بیشتر و بیشتر صورت بگیره. دیگر موضوعی از این است که هر پروژه یا برنامه که در افغانستان تطبیق میشه باید در هماهنگی با حکومت افغانستان و بر اساس اولویت مردم افغانستان صورت بگیره. دیگر موارد مختلف سکتورهای مختلفی که ما 8 سکتور در حکومت داریم به این موارد بحث صورت میگیره، از پیشرفت کار هر سکتور گزارش ارائه میشه تا در قسمت کارهای انجام شده و کارهایی که برای فردا و پس فردا پلان شده اونا را هم درش بحث میکنم.
بله تشکر، گوشی به دست شما می باشد. استاد زیا، سکتورهای خصوصی را که در بازم مطرح بحث است، این چه قسم باید تقویه شود که بتانه جلب اعتماد شود ما بین طرفین و این سکتورها به پای خود استاد شوند و زیادتر سهمشان در بخش اقتصاد بارستر شوند؟ شما چی فکر میکنید؟ چی راه ها را مناسب میدانید به این قسمت؟
طوری که به شما معلوم است در قانون اساسی در ماده 10 تسجیل یافته که سیستم اقتصادی افغانستان سیستم بازار است و دولت از او حمایت میکنه و سکتور خصوصی مصروف فعالیت های اقتصادی و انتفاعی میباشه. متاسفانه در طول 16 سال نظر به ناپایگی سکتور خصوصی نتانست که یک محرک خوبی برای اقتصاد ملی افغانستان باشه، یا نتانست که نقش اساسی خود ایفا بکنه. دولت بالاخره مکلف شد که یک برنامه به نام پابلیک پرایویت پارتنرشیپ ایجاد بکنه که از طریق یک پارتنرشیپ خوب با سکتور خصوصی را تقویت بکنه، مثلا در بخش زنان هم در قسمت باید کارای زیاد صورت بگیره. اگر امی پروسی پابلیک پرایویت پارتنرشیپ به شکل درست تقویت شوه، به شکل بنیادی سریزی کار شوه، مطمئنن که ما در آینده یک سکتور خصوصی پویای خود داشتیم که بالاخره از او یک دستاوردی خوبی متوقع باشیم که بتانه امو نقش و رسالت خود بر علیه مردم افغانستان و برای رشد اقتصادی افغانستان ایفا بکنه. این یگانه راهی است به خاطر اینکه و در پالوی از این دولت باید بیشتر متوجه مسئولیت های باشه، بر سکتور خصوصی باید فرصت سرمایه گذاری بیشتر مساعد بکنه در قسمت تامین امنیت سرمایه، در قسمت تامین امنیت سر سرمایه گذار، در قسمت تهیه زیربنا برای سرمایه گذاری از قبیل انرژی، از قبیل زمین، از قبیل مساعدت هایی که نیاز است، حتی در قسمت سبسیدی و در قسمت ترانسپورتیشن. در کل نیازمندی های سکتور خصوصی باید در نظر گرفته شود و در ضمن سکتور خصوصی هم باید یک نوع ریگولیت شود، به این معنی که کارهای خود طوری تنظیم بکنه که مطابق قوانین باشد. تا به حال قانون سکتور خصوصی نتانسته که بالاخره مصدر خدمت به جامعه شود، بیشتر یا مصروفی فعالیت هایی است که اقتصاد افغانستان تایی که به اصطلاح بلند ببرد ضربه زده، مخصوصا در قسمت تجارت سکتور خصوصی بسیار یک نتایج خوبی نداشتن، نتانسته که صادرات را تشویق بکنه، بلکه بیشتر به فکر ازی بوده که چگونه واردات داشته باشه به افغانستان. واردات متاسفانه کیفیتش بسیار ضعیف است، قیمتش بسیار بلند است و یک نوع بازار در انحصار خود گرفته که همون ماهیت و مفهوم سکتور خصوصی و اقتصاد بازار زیر سوال برده. ما مطمئن هستم که دولت متوجه شده، حکومت مخصوصا متوجه شده که چگونه سکتور خصوصی را بالاخره در یک مسیر درست به حرکت بکنه، چگونه از اون حمایت بکنه، ولو اگر در یک برنامه که به شکل پارتنرشیپ هم باشه.
بسیار تشکر. فقط یک دو دقیقه وقت مانده از به اجازه شما. آقای عبدالرحیم زی، پیشتر جناب استاد زیا اشاره کردن که افغانستان 60% از عواید خود و 40% از کمک های جهانی برخوردار بوده که تانسته چرخ اقتصاد به پیش بره. چقدر شما فکر میکنید که این مؤثر بوده و امی فیصدی ها، و چقدر افغانستان تانسته که برنامه های اقتصادی خود به پیش ببره و وضعیت اقتصادی بهبود پیدا بکنه؟
در دو سال گذشته گراف عواید ما در مقایسه با سالهای بهتر و خوبتر بوده. ما در سال 1395 30% به شکل مجموعی بودجه ملی خود ما تمویل میکردیم که 70% مربوط جامعه جهانی میشد. اما وقتی که گراف عواید ما در سال 1395 بلند رفت، در سال 1396 فیصدی ما از 30% به 38% رسید. یعنی 38% به شکل مجموعی بودجه ملی از منابع داخلی افغانستان تمویل میشد، باقی ماندهش از طرف جامعه جهانی. اما دیدگاه حکومت افغانستانی از همون چارچوب صلح و انکشاف ملی را که ما برای جامعه جهانی تحت عنوان حرکت به طرف افغانستان خودکفا ارائه کردیم، گایشی است که برای سالهای سال ما منتظر کمک جامعه جهانی نباشیم، بلکه خود ما روز برسه که افغانستان خودکفا داشته باشیم. و خاطر از امو پروگرام ها و برنامه های اقتصادی تحت کار است، همکاری های منطقوی صورت گرفته با ایمیف یا باسندق و چیز
بالای برنامه 3 ساله که ما رو در قسمت رشد اقتصادی مبارزه با فساد
تشکر
بستر مناسب سرمایه‌گذاری کمک کنید. کارا تحت کار است، امیدوار هستیم که اون مزبر است. اما
تشکر تشکر از شما و تشکر از استاد زیاد. بله بفرمایید. بله تشکر.